این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، سلام به شما شنوندگان عزیز. یه لحظه تصور کنید تو ایران باستان مریض شدید و رفتید پیش طبیب.
و احتمالاً منتظرید یه جوشانده گیاهی یا یه داروی عجب و غریب بهتون بده، درسته؟
دقیقاً. ولی طبیب به جای گیاه دارویی براتون کلمه تجویز میکنه. باورتون میشه؟ کلمات تو اون فرهنگ انقدر قدرت داشتن که اصلا خط و نوشتن یه پدیده شیطانی محسوب میشد.
راستش این یکی از عجیبترین تناقضای تاریخه. جامعه‌ای که خط رو شیطانی میدونسته چطور تونسته اون ساختارای پیچیده حکومتی رو بسازه؟
آره، و ما امروز تو این بررسی عمیق از گنجینه اختصاصی خودمون تو ایرانپدیا میخوایم دقیقا همین تناقض رو واکاوی کنیم. مقالمون به زیبایی نشون میده که چطور ادبیات شفاهی همون میراث پنهانی بوده که فرهنگ ما رو قبل از اختراع خط زنده نگه داشته.
خب قدمت این جریان خیلی بیشتر از چیزیه که معمولا بهش فکر میکنیم. ما داریم درباره هزاران سال قبل از قلم و کاغذ حرف میزنیم.
یعنی خیلی قبلتر از اینکه کسی بتونه چیزی رو ثبت کنه، نه؟
دقیقاً. مثلا آثاری مثل گاتا که بخشای باستانی اوستا هستن، یا حتی حماسه گیلگامش، اینا قرنها فقط و فقط تو حافظه انسانها ذخیره می شدن.
این خیلی جالبه، چون تو مقاله ایرانپدیا هم تاکید کردیم که این آثار نویسنده مشخصی نداشتن. در واقع توسط یه فاعل جمعی شکل می گرفتن و سینه به سینه منتقل می شدن.
آره، فاعل جمعی. می دونی؟ این مکانیزم خیلی پویاتر از یه توافق ساده بین چند نفر بوده.
خب این فاعل جمعی تو عمل چطوری کار میکرده؟ مثلا ریش سفیدای روستا دور هم جمع میشدن، تصمیم میگرفتن داستان رو عوض کنن، یا بازرگانا تو سفرهاشون یه چیزایی بهش اضافه میکردن؟
ببین، اگه بخوایم با مفاهیم امروزی تشبیهش کنیم،
انگار یه نرم افزار متن باز یا همون اوپن سورس بوده.
وای، دقیقاً همینه، یه نرم افزار متن باز. یه نقال یا مثلا یه مادر بزرگ کدهای پایه اون داستان رو می گرفت، ولی خب بر اساس شرایط اون روزها بخشایش رو ویرایش می کرد.
مثلا اگه قحطی می شد یا شرایط آب و هوایی عوض می شد، داستانم آپدیت می شد.
100%. هیچ کس مالک انحصاری اون داستان نبود، ولی همه تو ساختنش و به روز رسانی شریک بودن. نسل به نسل این کدها برای هزاران سال بازنویسی می شد.
ولی یه نکته عجیب درباره این نرم افزار متن باز تو نسخه ایرانیش وجود داره که خیلی با بقیه جهان فرق داره.
منظور تفاوتش با افسانه های بقیه اقوامه؟
آره، ببین، تو افسانه های اقوام بدوی داستانا معمولا محدود به طبیعت و مثلا شکار و تنازع بقاست. اما تو داستانای باستانی ما پادشاهان، وزیران، نجارها و خیاطها حضور دارند.
درسته، یه جامعه کاملا ساختار یافته.
و جالبتر از همه این که تو دل همین داستانهای شفاهی یه تأکید فوق‌العاده عجیبی روی مکتب‌خانه و سوادآموزی دیده میشه. چطور ممکنه توی سنت کاملا غیر مکتوب تا این حد به خوندن و کتاب احترام گذاشته بشه؟
خب، کلید حل این معما تو همون تقدس عمیق کلام تو ایران باستانه که اول بحث گفتی. کلمات شفاهی اونقدر قدرتمند بودن که تو متون اوستا ما اصطلاح منصره درمانی رو داریم.
همون درمان با آراد و کلمات مقدس؟
دقیقاً. یعنی درمان فیزیکی بیماری‌ها با خوندن کلمات. کلام زنده و شفاهی نفس داشت و مقدس بود. در مقابل نوشتن یه پدیده وارداتی و راستش مرده به حساب می اومد.
صبر کن، ما تو مقالمون تو ایرانپدیا صراحتن به این موضوع پرداختیم که ایرانیان باستان معتقد بودن خط رو دیوا به انسان آموزش دادن. خب اگه خط تا این حد شیطانی و منفور بود، پس چطور مالیات ها رو حساب می کردن یا چطوری امپراتوری به اون بزرگی رو می چرخوندن؟
سوال خیلی خوبیه. اونا مجبور شدن خط رو بپذیرن، ولی کاربردش رو کاملا ایزوله کردن.
یعنی فقط واسه کارهای اداری؟
آره، نوشتن فقط واسه کارهای پیش پا افتاده مثل حسابداری و ثبت مالیات استفاده می شد. اما مفاهیم ارزشمند مثل ادبیات و هویت فرهنگی و دانش مقدس باید از طریق صدای زنده انسان منتقل می شد.
نه روی یه تیک پوست مرده ی حیوان.
دقیقاً. اونا به دانش و یادگیری خیلی احترام میذاشتن، همون مکتبخانه‌ای که گفتی، ولی معتقد بودن خالص‌ترین شکل این دانش تو کلام شفاهیه.
و میدونید این جریان زنده هزاران ساله، هیچ وقت قطع نشده. لالایی‌هایی که الان میشنوید، ضرب المثل‌های روزمره، یا حتی این خیلی جالبه، اون شعرهای ریتمیکی که پشت کامیونا مینویسن.
آره، ادبیات جاده‌ای.
دقیقاً. با ورود ماشین به ایران این سنت بلافاصله خودش رو تطبیق داد. اینا ادامه همون کدهای متنبازی هستن که امروز ساختار فکری ما رو میسازن.
و همین تطبیق پذیری همیشگی یه سوال خیلی جدی واسه ما ایجاد میکنه. اگه ادبیات شفاهی همیشه خودش رو با فناوری روز هماهنگ میکنه، پس تکلیف فضای مجازی چی میشه؟
منظورت شبکه‌های اجتماعیه؟
آره. آیا این مکالمات کوتاه ما، این میم هایی که میسازیم، یا اون متنای ناشناسی که تو اینترنت هی دست به دست میشن، آیا اینا فرم جدید همون ادبیات شفاهی بدون مؤلف نیستن؟
واو، راستش احتمالاً هستن. شاید ما همین الان داریم ادبیات شفاهی آیندگان رو مینویسیم بدون اینکه حتی خودمون متوجه باشیم. پس دفعه بعد که یه مطلب ناشناس یا یه میم رو تو شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌ذارید، به این فکر کنید که در حال بروزرسانی کدوم نرم‌افزار باستانی هستید. از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.